ظاهرا از جنگ صفین برمیگشته امیرالمومنین، آخرای عمرش هم بوده. این نامه رو به فرزندش امام حسن نوشته، می نویسد پسرم این نامه از یک پدر پیر است، من والد فان، پدری که روزای آخر عمرش، پدری که دیگه آرزویی ندارد، پدری که دیگه در انتظار مرگ، پدری که دنیا رو پشت سر گذاشته، به پسری جوان پر آرزو در اوج جوانی وقتی این نامه رو می نوشته، قاعدتاً می بایست در سن جوانی امام حسن علیه السلام، در سن 30 چند سالگی، 37 سالگی امام حسن بوده باشه. در این نامه امیرالمومنین مسائل اخلاقی بسیار زیبایی رو به فرزندشون امام حسن می نویسن. یکی از ویژگی های علما و بزرگان ما این بوده همیشه نامه های اخلاقی به بچه هاشون می نوشتن. لقمان به فرزندش نصیحت داشت، انبیا به فرزندانشون نصیحت داشتند، امیرالمومنین به فرزندانش نصیحت داشت. شما این نامه هایی که دارن بعضی علما، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اون کتابی که از چاپ شده نامه های عرفانی، نامه بلندی که با است احمد آقا نوشتن، چه سفارش هایی به ایشان میکنن راجع به مسائل اخلاقی. انسان نمیتونه نسبت به فرزندش بی تفاوت باشه. چرا فرمود فرزندان را از 7 سالگی به نماز امر کنید؟ آقا امر مگه بچه تکلیف داره که من امرش کنم؟ میدونید چرا؟ دلیلشو براتون بگم. انسان با عادت شخصیتش شکل میگیره. هر چیزی رو عادت کرد بعدن ممکنه علمی بشه و برهانی بشه، ولی قبل از علمی شدن و برهانی شدن عادته. شما ببین بچه های اهل سنت کنار باباهاشون وای میسن دست بسته نماز بخون، بچه های ما دست باز میخوانن. اون آقا میره کلیسا با پدرش تو کلیسا انجیل میخوانه، هر جور باباش آوردش بالا همینطور رشد کرد. بعد که به سن بلوغ میرسه خودش تحقیق کنه، بررسی کنه. اما قبل از این که اون مبانی برهانی بیاد توی کار، اسلام میگه شما بچه تو عادت بده به کار خیر، چون العادتو طبع انسان، عادت طبیعت ثانوی میسازه برای بچه. اگه بچه 7 ساله رو شما به نماز امرش کردی، خود به خود نمازخوان بار میاد، عادت میکنه، تشویقش کردی. پیغمبر اکرم رسول خدا فرمودن ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائهم، وای بر بچه های آخر الزمان از باباهاشون. گفتن یا رسول الله بچه های مشرک رو میگید؟ فرمود نه، بچه های مؤمن، باباهای متدین نگران دنیای بچه شون هستن. بچه مریض شیه شب خوابشون نمیبره، بچه نمره کم بیاره چند بار تا مدرسه میان میرن، کلاس های تقویتی چنین چنان، اما نسبت به حجاب بچه، دین بچه، رفیق بچه، چی گوش میده، با کی رفت آمد میکنه، بی اهتمامن، بی توجهن. یکی از مسئولیت های مهم ما مسئولیت در مقابل اولاد و خانواده است. اگر هر کسی این مسئولیت رو خوب انجام بده، جامعه اصلاح می شود. خب جمع کنم بحث رو. ما به یکی از صفات ابوالفضل العباس اشاره کردیم و اون صفت حس مسئولیت در برابر خدا، در برابر پیغمبر خدا، در برابر امام معصوم. تو زیارت نامش هم میگیم عباس عبد صالح خدا بود، المطیع لله، در مقابل خدا مطیع بود، ولی رسوله، در مقابل پیغمبر خدا مطیع بود، ولی امیر المؤمنین، در مقابل امیر المؤمنین و در مقابل برادرش امام حسن و امام حسین. شما نگاه کنید وقتی در مقابل چشم عباس بدن برادرش امام حسن تیرباران شد. ابوالفضل شجاعه، ابوالفضل کسی است که در صفین اونگونه با شجاعت جنگیده، مگه میذاره کسی جلوش جسارت به بدن برادرش کنه؟ دست به قبضه شمشیر برد، بلا فاصله امام حسین فرمود برادرم شمشیر رو غلاف کن. برادرمون امام حسن وصیت کرده خون ریخته نشه، گفت چشم، شمشیر رو غلاف کرد. المطیع، مطیع محض، مطیع محض در مقابل برادرش امام حسن و برادرش امام حسین علیهم السلام بود. لذا خدا این مقام و این عظمت رو به عباس داده است که امروز باب الحوائج، امروز حاجتمندا گرفتارها بهش متوسل میشن و نتیجه میگیرن. خود امام حسین حواله میکنه، خود امام حسین میفرستد سراغ برادرش ابوالفضل. این عظمت و ابهتی است که خداوند به این شخصیت شجاع، غیور، با وفا، هم خودش هم خانوادش. شما نگاه کنید وقتی دروازه مدینه خبر شهادت 4 فرزند ام البنین به اون میرسد، میدونید ابوالفضل یکی از فرزندانش مدینه بوده، فرزند کوچکی داشت به نام عبیدالله، مدینه بوده. ام البنین دست این فرزند رو گرفته آمده دروازه مدینه. وقتی بشیر خبر شهادت 4 فرزند این خانم رو بهش داد، این زن با وفا و با عظمت و با ابهت، به تعبیر مرحوم مامقانی در آخر رجالش میگه برگشت گفت بشیر کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین، همه بچه هم و هر آن که زیر این آسمان است به فدای امام حسین. این وفای ابوالفضل و این وفای مادرش، کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین. لذا خداوند این مقام و این عظمت رو به او داده است. بطلون بطلون تورس من ابیه شجاعتن فیها انوف و بن الزلالت ترغمو. خداوندا به عظمت این افسر رشید و این برادر شجاع، برادری که پشتوانه کامل برای امام حسین بود، قسمت میدیم همه ما رو علاقمند بیشتر و بهرمند بیشتر از مکتب و مرامشون قرار بده.
ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. امید که بهره کافی رو برده باشید. تا سرای سخن دیگر، خدا نگهدارتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جستو کسی را آرزو
کرد؟ رسمت دایم ادا در سوش، رسمت دایم ادا نادی سوش.
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی، ماه‌ترین ذکر فضائل و مناقب ماه‌ترین ماه‌های خدا، شرح ماه‌ترین دعاها در بیان حجت الاسلام پویا مفرد.
در ادامه این مناجات حضرت امیر علیه السلام میفرمان الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. خدایا اگه منو محرومم کنی پس کیه که به من رزق بده، روزی بده؟ و اگه منو مخذول کنی، یعنی بیار و یاور رهان کنی، فمن ذا الذی ینصرنی، کیه که یاریم کنه به دادم برسه؟
الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و این خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی.
این چقدر جملات توحیدی قشنگیه. خدایا رزق به دست توه، اگر تو به من رزق بدی هیچ کس نمیتونه جلو این رزق رو بگیره، و اگر تو منو محروم بکنی از رزقت کی میخواد به من رزقی بده؟ از کجا میخوام به من رزق بدن؟ رزق و روزی به دست خداست، اسبابش به دست خداست، این که به ما برسه به دست خداست، این که ما بتونیم مصرف کنیم به دست خداست، این که نتیجه بخش باشه، ثمر بخش باشه، سیرمون کنه، شفامون بده، تشنگیمون رو برطرف بکنه، بپوشوندمون، امکانات رفاهی برامون فراهم بشه، همه به دست خودشه. اینو باور کنیم، رزق به دست خداست، رزقمون از غیر خدا نطلبیم. بله ما وظیفه داریم تلاش بکنیم برای معاشمون و برای تأمین رزق حلال، اما نهایتا رازق کیه؟ این پول فلان اداره است، فلان مدیره، فلان مثلا دایره دولتیه، فلان مرکز مالیه؟ نه، رازق خداست، خیر الرازقین خداست. اینو باور کنیم و بدونیم که اگر خدا ما رو محروم بکنه هیچ کی در این عالم نمیتونه به ما رزق و روزی بده. اینا که با میلیاردها ثروت تا حالا از گرسنگی مردن، نمیدونم داستاناشون رو شنیدید نه، ثروت به دردش نخورد، مالش هست اما رزقش نیست. و چه بسا افرادی که رزق اندکی دارن با همون خوشن، و چه بسا افرادی که رزق زیادی دارن با همون احساس خوشایند ندارن، چه بسا افرادی که مال زیادی دارن رزق کمی دارن، چه بسا افرادی که مال کمی دارن اما رزق زیاد. چقدر این موارد زیاده که انسان بخواد مثال بزنه و مصادیقش رو پیدا بکنه. باور کنیم که خدا رزاق واقعی است. و این خذلتنی، خدا اگه من رو دوچار خذلان بکنی، خذلان ضد نصرته. یادتونه در ماجرای غدیر خم پیامبر اکرم دعاهایی که فرمودن چی بود بعد از نصب حضرت امیر به عنوان ولی و مولا؟ فرمودن ونصر من نصره و خذل من خذله، یعنی خدای هر که علی رو یاری میکنه تو یاریش کن، هر که علی رو مخذول میذاره یعنی یاری نمیکنه، بیار و یاور و بی کس رهاش میکنه، تو هم همین کارو باش بکن. حالا صحبت در این دعا اینه، ان خذلتنی، خدای اگر منو مخذولم کنی یاریم نکنی، فمن ذا الذی ینصرنی، کی میخواد منو یاری کنه؟ به کی پناه ببرم؟ پشتیبان من، پشت و پناه من، اونجایی که پشتم بهش گرم باشه کیه؟ اینم باور کنیم. بهترین ناصر ما، بهترین نصیر ما، بهترین نصرت بخش ما خود خداست.
ایران را بشنویم.
گل می‌شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می‌کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می‌گشاید به بهار، و دلم زمزمه‌گر با پرستوی سحر می‌رود تا ملکوت گل یاس، می‌نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران. امیدواریم که اوقات سحرگاهی رو با موفقیت و سلامت طی کنید و اولین روز هفته برای شما مصادف باشه با یک روز درخشان و موفق. عزیزان، امروز شنبه 6 اسفند 1401 خورشیدی در تقویم ها مصادف است با چهارمین روز از ماه مبارک شعبان و سال روز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، همینطور روز جانباز. این مناسبت رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم، به خصوص به جانبازان جان برکف کشورمون. براتون آرزوی سلامتی داریم و از شما دعوت میکنیم در این عید عزیز همراه برنامه بشارت باران بمانید.
شب شب مستی مونه، آسمون هم میخونه، راه ابوالفضل ماه حریم حرم الله ابوالفضل، ماه حریم حرم الله ابوالفضل. شب شب مستی مونه، اومدون که زوب ولایته، اومدون که شیر امامته، اومدون که معنی رحمته، اومدون که دنیای رفته، اومدون که دنیای رفته. شب شب مستی مونه، آسمون میخونه، راه ابوالفضل ماه حریم حرم الله اول، ماه حریم حرم الله اول. شب شب مستی مونه، آسمون شب قدر خونه ی حیدره، اومدون که دلها رو میبره، نفسش دل گرمی خواهره، ضربان قلب برادره، ضربان قلب برادره. آسمون محو دستاشه، مات اون قد و بالاشه، شرم مردونه ی چشماش، عین چشمای باباش، عین چشمای باباشه. این دم اسرافیله، نغمه جبرائیله، تور ابوالفضل، شور ابوالفضل، نور و نلا نور و نلا نور ابوالفضل، نور و نلا نور و نلا نور ابوالفضل، راه ابوالفضل، راه ابوالفضل، ماه حریم شب مستی مونه، آسمون ابوالفضل سایه یروسرم، یا ابوالفضل چاره آخرم، یا ابوالفضل بنده این درم، یا ابوالفضل وعده ماهرم، یا ابوالفضل وعده ماهرم. شب شب هستی مونه روح ابوالفضل، جان ابوالفضل، شاه کلید دل سلطان ابوالفضل، شاه کلید دل سلطان ابوالفضل، آب ابوالفضل، ناب ابوالفضل، جلوه اربابی ارباب ابوالفضل، جلوه اربابی ارباب ابوالفضل. شب شب مستی مونه میوزه توفان عشق، آیه قرآن عشق، کمال ابوالفضل، زلال ابوالفضل، جلوگر خدای ذوالجلال ابوالفضل، جلوگر خدای ذوالجلال ابوالفضل. شب شب مستی مونه
در این بخش از برنامه بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو.
میلاد با برکت حضرت ابوالفضل العباس افسر رشید کربلا، برادر گرانقدر ابا عبدالله، سقا و علمدار حسینی، فرزند شجاع ام البنین و امیر المؤمنین، و بالاخره تولد شخصیتی است که ائمه معصومین، امامان و حجج الهی مدح و ثنای او را گفتند. عباس کسی است که امام صادق، امام سجاد، خود امام حسین، پدرش امیر المؤمنین، امام زمان ارواح نافداه مدح و ثنای او رو بیان کردند. امام صادق زیارتنامه ویژه برای او قرائت کرده و در زیارتنامه می فرماید عمو جان، شهادت می دهم تو تسلیم خدا بودی، تو وفای به عهد داشتی، تو تصدیق محض و خیرخواهی محض داشتی. شخصیتی که می دانید شما شهید، اولین قطره خونی که از او روی زمین می ریزد، فرشتگان او را در آغوش می گیرند و در روایت داریم بالاتر از هر چیزی چیز دیگری هست، فوق هر نیکی نیکی هست جز شهادت، که هیچ نیکی از او بالاتر نیست. با فرض این که شهید بالاترین نیکی رو انجام داده، اما همین شهدا قیامت به مقام عباس قبطه میخورند. یعنی ببینید شما این جمله هم مطلقه، اینی که گفتن شهدا به مقام عباس قبطه میخورند، همه عالم به مقام شهید قبطه میخورد و شهید بالاترین نیکی رو در عالم انجام داده. اما عباس چه کرده که این شهدا، شهدای از هابیل بگیرید تا بیاید جلو، اینها به مقام او قیامت غبطه میخورند. شخصیتی که برادرش امام حسین میفرماید به نفسی انت حسین، به قربان تو اخی، یا نور عینی، یا شقیقی، فلیقت کن تکرکن الوسیقی، برادرم، نور چشمم، پشتوانه من، ستون محکم حسین، کرکن الوسیقی. این شخصیت است که در خانه امیر المؤمنین به دنیا آمد.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. به بیت 3073 از دفتر چهارم مثنوی رسیدیم. خاطرتون باشه در رابطه با خواب صحبت کرد و اینکه مانند اکثریت مردم یا حتی دانشمندانی که فکر میکنند خواب نتیجه روز ماست و بیداری ماست و توجه و تمرکزی که ما به مسائل داریم و شب همین مسائل رو ما به خواب میبینیم به نوع دیگه، این رو به طور کامل قبول نداشت و اعتقاد داشت که خواب فقط این نیست. بعضی از خواب ها هستند که آینده رو میتونن برای تو بگند، بعضی از خواب ها هستند بسیار قوی اند و ربطی به این توجه و تمرکز ما در روز به مسائل نداره. از طرفی گفتش این موضوع در میان خواص بسیار زیاده، یعنی خواص در خوابشون معمولا خوابها و رویای صادقه میبینند، این خوابها با خوابهای عادی چه ارتباطی ندارند. این خوابها از کجا میاد؟ گفتش که از جایی که اینها در روز وقتی بیدار هستند یا در تمام ساعاتشون ذکر خداوند رو بر روی زبان و قلب خودشون دارند، زمینه کارهاشون خداونده، لذا میتونند رویای صادقه ببینند، خوابهای درستی ببینند که به قول خود مثنوی اگر 20 سال عمر هم بر پای این دنیا بذارید نمیتوانید به دقت اون خواب آینده رو ببینید یا مسائل رو درک کنید. یه سوالی شاید اینجا پیش بیاد، حالا قبل اینکه بریم وارد بحثمون رو مثنوی بشیم، که در گفتار خود مولانا هم بودش، الان هم اشاره کردم که مولانا این قسمت صحبت بزرگانی دانشمندان روانشناسان جامعه شناسان رو قبول نداره که میگند ما بر اثر تمرکز و تفکر و هر چیزی که در روز بهش ما بیشتر علاقه نشون بدیم در شب به نوعی در خواب ما خودش رو نشون میده. گفتیم این رو مولانا به طور کامل قبول نداره، میگه برای بعضی هست، برای عوام شاید این باشه ولی برای خواص نیست. بعد میاد میگه خواص هم در طی روز و کل مدتی که اینها زندگی میکنند ذکر خدا را میگن. خب این چه فرقی داره؟ همون صحبت شد که یعنی چون من در روز در قلبم، ذهنم، فکر و ذکرم میشه خداوند و ذکر خداوند رو میگم، خب خواب میبینم. خب فرقش به نظر من با برداشتی که از مثنوی میشه کرد اینه که توجهات عامه که در روز هست درسته در خواب تبدیل به خواب میشند و ما خوابها و رویاها یا حتی کابوسهایی رو میبینیم، ولی اینها مبنایی برای زندگی ما ندارند، اینها دروغینند، توهمی بیشتر نیستند، همون خوابی بیشتر نیستند. ولی خوابهایی که مولانا داره میگه اینها راستی درشون هست، حقیقت هست. چرا؟ چون ذکر خداوند پشتش هست. یعنی پس توجه ما رو به خوابی میرسونه، ولی بعضی از توجه ها هستند که به خواب صادقه و درست و راست ما رو میرسونند و اون ذکر خداونده. این تفکیک رو به نظرم باید الان میگفتم چون امکان داشت سوالی در ذهن بعضی پیش بیاد. حالا ادامهش رو بخونیم. در ضمن این رو هم گفتش که چون الان به پیل دوباره اشاره میکنه، این رو هم گفتش افرادی که میتونن به این رویاهای صادقه برسند قلبشون مانند روحشون مانند پیل، حالا پیل گفته فیل گفته یعنی بزرگ، روحشون رو خیلی بزرگ کردند، حقیر و ناچیز نگرش نداشتند. این رو گفت. حالا بخونیم ادامه ابیات ببینیم چی میگه. میگه لیک تو آیس مشو هم پیل باش، ورنه پیلی در پی تبدیل باش. خیلی جاها این رو بهمون گفته و مایه خرسندیه که تو این دنیا تا وقتی هستیم، من به دوستان میگفتم تا وقتی من دارم نفس میکشم یعنی جای رسیدن و جای اینکه نقطه سرخطی داشته باشیم و از نو شروع کنیم هست. میخواد حالا من پام لب گور باشه، همین که من نفسی دارم میکشم و نفس میاد بیرون، این دم و بازدم نشون دهنده اینه که هنوز جای رستگاری وجود داره. اینجا هم یه هم چیزی میگه، میگه ناامید نشید. اگه من دارم میگم که بزرگان به روح‌های بزرگی رسیدند و به وسیله این روح‌های بزرگ میتونند خواب‌های صادقی ببینند، شما هم ناامید نشید، شما هم سعی کنید. میگه اگه پیل هم نشدید هنوز، سعی کنید که تبدیل بشید به روح بزرگ. کیمیاسازان گردون را ببین، بشنو از میناگران هر دم تنین. برای این کار میتونید شما، حالا گفته کیمیاگردان آسمان،